در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شوخی با تاریخ شماره 48مه و شما هم اگه اینجا هستید، خب کار خوبی کردید، جای خوبی اومدید و الان هم حتما دارید آماده یه شیرجه آزاد گروهی به اعماق مختلف تاریخ میشید دیگه. مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
بی‌حیاها.
سوء قصدی که شنبه هفته پیش دونالد ترامپ رو هدف قرار داد، اتفاق عجیبی بود. مثل همیشه یه همچین اتفاقایی وقتی به خصوص جلوی دوربین‌های متعدد و اونم برای آدمی مثل ترامپ میفتن، توجه تمام دنیا رو به خودشون جلب میکنن و مهمتر از اون باعث میشن که کلی تئوری‌های توطئه و حدس و گمانه‌زنی و اینا بیاد بالا تو خبرها و نظرها و مهمتر از اون بحث‌های تموم نشدنی درون تاکسی هم حسابی بازارشون داغ میشه. البته وقتی میگم بحثای درون تاکسی، منظورم بحثایی نیست که لزوما از نظر مکانی در درون تاکسی صورت میگیرن و این اصطلاح فقط سطح این بحثا رو نشون میدن و مراد از این اصطلاح درب و داغون بودن بحثاست. در همین چارچوبی که اصلا بعید نیست بقال سر کوچه ما هم با یه آیدی مشتری پسند توی فلان شبکه اجتماعی به عنوان کارشناس امنیت ملی آمریکا و آسیا و اروپا و افریقا و اقیانوسیه همین الان در حال نظریدن در مورد یه همچین اتفاقایی باشه و مثلا بزرگوار با یک سیس پروفسور نمایی توییت نکرده باشه که کار خودشونه. بعد بهش میگی خودشون کیا هستن استاد؟ طرف یه نگاه عاقلا در داغونی بهت میکنه و میگه یعنی نمیدونی واقعا؟ بعد که ببینه شما هنوزن در چیز یک کوچه موندی، سریع برات به نقل از 4 اکانت زرد اینستاگرامی که اونجا مثلا در مورد نقش غیر قابل انکار اسکیموهای عصبانی ضد ترامپ و تقابل چند صد سال یک بار نصف النهار مبدأ با نصف النهار مقصد و نقش سید بی‌رویه ماهیان سردابی در وقوع این سوء قصد توضیح میده. همیشه این وضعیت بوده، همه جا هم کم و بیش هست و همین الان هم اگه شما بری ایکس یا همون توییتر سابق رو یه ذره بالا پایین بکنی و به هر زبان زنده و مرده اگه اسم ترامپ رو بزنی، میبینی اونجا 700 میلیون نظریه پرداز دارن یاد و خاطره بحثای درون تاکسی رو تو حلق ما زنده میکنن. حالا اینا رو این همه تفتیدم تا بگم که به این بهانه تو این قسمت میخوام به یکی از مهمترین، عجیبترین و تا حدودی رازآلودترین سوء قصدهای تاریخ، یعنی سوء قصد به جان اف کندی 35مین رئیس جمهور آمریکا در سال 1963 بپردازم و با هم بریم ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده دقیقا و بحث های درون تاکسی اون اتفاق به کجا رسیده کارشون. پس لباس قشنگاتونو بپوشید یا چه میدونم در بیارید یا هر کاری میخواید بکنید اصلا و فقط از همه اعضا و جوارح ممکن گوشاتونو یه نیم ساعتی به من قرض بدید تا یه شیرجه نیمه عمیق تو تاریخ بزنیم، ببینیم وقتی از کندی یا درستر بگم کندی ها حرف میزنیم، از کی و چی و کدوم و چه حرف میزنیم و ماجرای اون سوء قصد چی. برو بگیم
شوخی با
تاریخ.
اصولا خانواده کندی از اون خانواده هایی بوده که اگه فرزندشون بودی و حداقل یه سناتوری چیزی ازت در نمی اومد، باعث شکستگی پدر و مادرت جلو در و همسد و فک و فامیل می شد. اینجوری که گفته میشه این خاندان اصل و تبار ایرلندی داشتن. بابای خانواده یعنی جوزف کندی بزرگ سفیر آمریکا در انگلستان بوده و با همسرش روز کندی که یه زن خانه‌دار بسیار مذهبی هم بود، 9 فرزند داشتن ماشاءالله. البته درسته که روز خانه‌دار بود، ولی نقش‌های اجتماعی خودش رو هم ایفا می‌کرد و مثلا وقتی پسرش وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شد، در خونه رو قفل کرد، آب دادن گلدون ملدونا رو سپرد دست همسایه و همسایه‌شون هم گفت باشه من گلدونا رو آب میدم، سلام باقی همسایه‌ها رو هم جواب میدم و جفت با پرید وسط رقابت‌های انتخاباتی و احتمالاً با شعار هر کی به پسر من رأی نده ایشالا بخوره به زمین گرم، تونست دل خیلی از آمریکایی‌ها رو ببره و به عنوان یه مادر نمونه سناتور پرور و رئیس جمهور ساز حسابی سر و صدا بپا کنه. جان اف کندی در دوران جوانیش که جنگ جهانی دوم برقرار بود، با وجود اینکه یکی دو تا مشکل جدی پزشکی هم داشت، داوطلبانه رفت تو ارتش آمریکا و بعد از یکی دو سال هم سر از نیروی دریایی درآورد و تو سال 1943 در حالی که توی یه قایق نیروی دریایی در حال گشت زنی بود، یه ناوچه ژاپنی زد قایقشون رو ترکوند و اینا افتادن تو آب و کندی که خودش هم یکم مجروح شده بود، یکی از همرزمای زخمی خودش رو هم با خودش کشید و در حالی که گفته میشه نزدیک 5 کیلومتر توی دریا شنا کرده بود، خودش و اون طرف رو نجات داد و نشون داد که هم آب میدیده هم شناگر قابلی بوده ایشون. به خاطر این شجاعتهاش هم چند تا مدال میگیره از ارتش و بعد از جنگ هم بنا به توصیه باباش و سنت خانوادگی که اگه میخواید جد بزرگ خانواده کندی ازتون راضی بشه باید حداقل یه سناتوری چیزی بشید، وارد سیاست شد و سناتور هم شد. تو این مدت با ژاکلین کندی هم اتفاقا ازدواج کرد که البته خب قبلش کندی نبود ولی بعدش اونم کندی شد و البته به خاطر بیماری هایی که از قبل داشت و جراحت های دوران جنگ تو همین دوران دوباره چند تا عمل روی نخواهش انجام داد تا رسیدیم به کی؟ به انتخابات ریاست جمهوری سال 1960 که استاد کندی تصمیم گرفت ارواح خانواده کندی رو از این هم خوشحالتر بکنه و بره رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه. خب خانواده کندی روابط و سنت‌های قوی در عرصه سیاست داشت، گفتیم باباش اصلا سفیر بود دیگه و این بچه هم که 7 سال سناتور بود خودش و تونسته بود جا پای خودش رو تو این زمینه صفر بکنه و به خصوص توی حزب دموکرات محبوب بشه. بنابراین تو اون سال ملت همیشه در صحنه آمریکا یوهو به خودشون اومدن، در یه جوان خوشتیپ به دخترکش اومده به عرصه انتخابات و ماشاءالله هزار ماشاءالله چشمشون کف باش، چه مورد خوبی هم هست واسه رئیس جمهور شدن. اون موقع کندی فقط 43 سال داشت و ارباب جرایت برای اولین بار تصمیم گرفتن بین کاندیداهای ریاست جمهوری مناظره تلویزیونی بذارن. رقیب جمهوری خواه کندی نیکسون بود که تازه سابقه معاونت رئیس جمهوری آیزنهاور رئیس جمهور قبلی رو هم داشت و گفته میشه تو اون مناظره های تلویزیون کندی موفق شد نیکسون رو که جلوی این جوونک خیس عرق شده بود و حسابی عصبی فیتیله پیچ کنه و عملاً از اول ژانویه 1961 بشه 35مین رئیس جمهور آمریکا. جمله تتویای پرطرفداری از کندی در اون دوران باقی مونده، چون مثلا یه بار خطاب به آمریکایی‌ها گفته بود نپرسید کشورتان چه میتواند برای شما بکند، بلکه بپرسید شما چه میتوانید برای کشورتان بکنید. این جمله البته سالها بعد توسط محمد علی رجایی رئیس جمهور انقلابی ایران اینجوری به خاک فنا رفت که یارو گفته بود به نماز نگو کار دارم، به کار بگو نماز دارم، که خب نتیجه این مدل کار کردن رو هم دیدیم و داریم میبینیم. چی شد؟ وسط بحث کندی واقعا جای رجایی بود؟ این چه وضعش آخه؟ یکی این ذهن مایع منو کنترل نمیکنه، نمیشه یکی باشه اینجا. امیدم به شهرام بود که اونم بدتر از منه. من اگه ذهنم مایع، شهرام مثلا ذهنش گازه. بگذریم حالا. خلاصه هم چک زدن هم چونه، جان و ژاکلین اومدن کجا؟ به خونه. به کدوم خونه؟ خونه کجا بود؟ یه خونه دلباز بزرگ و سفید وسط شهر واشنگتن که آمریکایی‌ها بهش میگن وایت هاوس و ما کاخ سفید صداش میزنیم و یه سری ها هم بلبل میزنن که یه روزی حسینیش کنن. آخه الهی، اتفاقا منم بچه بودم میخواستم بزرگ شدم جراح قلب بشم ولی نشدم، ولی خب الان حداقل سارق قلب های شما هم شدم. چرا اینجوری دارم میگم؟ انگار دارم قصه شنگوله منگول تعریف میکنم براتون. بگذاریم حالا. ولی واقعا اعتماد به سقف و دیدی سارق قلب ها یکی هم نیست ما رو از برق بکشه اینجا. واقعا نمیدونم کی به کیه، تاریکیه، بذار ما هم 4 تا لاف ناشتا بزنیم، جای دوری نمیره به خدا.
شب بود بیابان بود زمستان بود، موران بود سرمای فراوان بود، یارم در آغوشم در آسان بود، از سردی افسرده و بیجان بود، در فکر آن سیمین بر خوشگه، از جسم و جان خود بودم غافل، میکوشم
جان و ژاکلین کندی وارد کاخ سفید شدند و حضور این زوج بسیار جوان در عرصه اول سیاست دنیا اونا رو به سوژه اول مجله ها به خصوص مجله های عامه پسند تبدیل کرد. مدل لباس پوشیدنشون، نحوه معاشرتاشون و البته ارتباطاتی که داشتن برای اون زمان آمریکا خیلی خیلی جدید بود و گزارش شده آمریکایی‌ها اصولاً این دو عزیز رو از رو صفحه تلویزیون با دهانی باز نگاه می‌کردن، جوری که اگه پشه چیزی تو فضا بود فرت می‌رفت و حلقشون سکنا می‌گزید. میگن کندی‌ها اولین زوجی بودن که کاخ سفید رو به مکان تبدیل کردن. چیز یعنی به منظورم اینه که تلاش کردن اون رو از یک کاخ خیلی سنتی و سیاسی تبدیل به یه فضای هیجان انگیزتر کنن که یکم شور و شوق و انرژی و فرهنگ و هنر توش جریان داشته باشه، درست مثل خونه ای که از یه بابا بزرگ مثلا قدیمی برسه به یه نوه جوون خیلی مثلا مدرن. ژاکلین تا رفت تو کاخ مبلمان اونجا رو دید، یه سیسه وای اینا یعنی اینجا زندگی میکردنی، گرفت و همه اونا رو تعویض کرد، داد دکوراسیون اتاقهای کاخ رو هم مدرن کردن و با توجه به اینکه یه پسر و دختر هم داشتن این زوج، سعی کرد یه فضای کودک پسندی هم توی یه گوشه‌ای از کاخ درست کنه. ولی مهمتر از اون این بود که خیلی از هنرمندا و برندگان جایزه نوبل و دانشمندا تو همین دوره با ابتکار این زوج پاشون به کاخ سفید باز شد و اون حاله پر از سیاست و دود سیگار و پیرمردای جدی و اخمویی که دور کاخ سفید رو گرفته بود تا حدودی برداشته شد. حتی والا بعید نیست یکی بیاد بگه تو همین روند اون دوره اینا میخواستن دو تا کافه و کاباره و مرکز خرید و کامبافروشی و جیگرکو اینا هم بزنن یه گوشه کاخ، که دیگه احتمالاً بزرگترها دخالت کردن، گفتن دیگه بس دیگه، شما هم حالا دیر اومدی زود نخواه برو، کاخ سفید و متلقو نیست که، شما رو ول کنن چند تا از این لواشک پادری بزرگان میزنید در کاخ، کلوچه و سیب ترشی و مربای بالنگ هم میفروشید توش، بس دیگه هر چیزی حدی داره. اما از نظر سیاسی اون دوره خب اوج دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود و رئیس جمهور آمریکا واقعا در چارچوب این نبرد خیلی زیر فشار بود، در حدی که بین آمریکا و شوروی خروشچف درگیری زیادی بر سر کوبا مثلا اتفاق افتاد و مسائل داخلی آمریکا هم به شدت هنوز تحت تأثیر اختلافات نژادی و بحث رنگ پوست و این چیزا بود و اینا خیلی از وقت رئیس جمهور و کابینش رو به خودش اختصاص میداد. تو اون دوران اتفاقا روابط محمد رضا شاه پهلوی پادشاه ایران هم با دولت کندی چندان تعریفی نداشت و رویکرد کندی به ایران خیلی مورد پسند شاه نبود و کار به جایی رسیده بود که شاه آمریکا رو تلویحا تهدید کرده بود که اگه درست حسابی ازش حمایت نکنن نخست وزیر مورد علاقه اونها یعنی علی امینی رو که از دوران سناتوری کندی نیمچه رفاقتی باهاش داشت و گفته میشه با حمایت کندی هم نخست وزیر شده بود تو ایران رو میزنه برکنار میکنه. به هر حال دوران ریاست جمهوری کندی اصلا دوران آسونی نبود تا رفتیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به سال سوم ریاست جمهوری استاد، یعنی چه سالی؟ سال 1963. البته نه حالا که خوب فکر میکنم اجازه بدید قبل از این سال خیلی 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 مهم بریم یه سری بزنیم به یه جشن تولد. جشن تولد کی؟ من؟ نه بابا، من که یه دیماهی لایق و کاردان انتقامجوی ساده پوش بیالایش محتاط آرام و صبور مقتدر جدی جاه طلب فعال کوشا بیش نیستم. خدایش این همه ویژگی های عجیب و غریب رو چجوری میشه توی یه نفر جمع کرد که توی این سایت های زرد می نویسن ویژگی های مثلا دیماهی ها. بگذاریم، حالا میخواییم بریم جشن تولد آقای رئیس جمهور کندی تو ماه می 1962 که خیلی هم جشن مفصلیه. دوباره لحنم شنگول منگولی شد، ارکستر آوردن، یکی داره اون وسط نمیدونم شعبت بازی میکنه، آقای مجری هم هر چند دقیقه یه بار مهمانان رو به خوردن میوه و شیرینی و دست دادن برای بغل دستی ها دعوت میکنه. البته دروغ گفتم، این عروسی پسر خالم در دهه 60 بود. برگردیم به همون تولد کندی که خودش نشسته اونجا، نوازندگان مینوازند، حضار هم که تا 15,000 نفر تعدادشون تخمین زده شده در حال کیف کردنن که یهو بانوی پرحاشیه با یه لباس رنگ پاک در نگاه اول این حس رو میداد با آدم که لخت اصلا ایشون میاد رو صحنه. این لباس پرماجرا از فرط تنگی در حال ترکیدنه و 2500 تا الماس بدلی هم بهش دوخته شده و همین 8 سال پیش توی سال 2016 توی یه حراجی به قیمت 4,800,000 دلار فروخته شد. و البته میگن این لباس انقدر تنگ بوده که یه بخشش رو گذاشتن ایشون، یعنی این خانم پوشیدتش، بعد به تنش دوختنش. حالا اینکه چجوری بعد در آوردتش رو من تو تاریخ هرچی گشتم پیدا نکردم، شما پیدا کردید به منم بگید. این بانو با این وضع منکراتی میاد روی صحنه و حالا اصلا کیه ایشون؟ بانوی دو عالم، مرلین مونرو، بازیگر، خواننده و سوپر استار آمریکایی که تو اون دوران بانوی دو عالم که چه عرض کنم بانوی تمام کهکشانای خیلی از آقایون در دنیا بود و دیگه اصلا آخرش بود دیگه. مرلین مونرو حالکی نیست که. مجری مراسم قبل از این لحظه چند بار مونرو رو صدا میکنه ولی ایشون هی نمیره رو صحنه، هی نمیره رو صحنه، هی ناز میکنه. بعد هم که با اون لباس و با اون وضع میره بالا و یه سری عشق مونروی رو صحنه میاد و احتمالاً خیلی از جمله خود کندی دریچه هاشون، یعنی دریچه های قلبشون هی تنگ و گشاد میشده و بعد بانو شروع میکنه به خوندن که Happy birthday to you. من از این لحظه میکروفونو میدم دست همکارم خانم مونروی.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Happy birthday to you. Mr. President, for all the things you've done, the battles that you've won, the way you deal with U.S. Steel and our problems by the ton, we thank you so much. Everybody, happy birthday!
بعد اینجای مناسم که یه سری ها دیگه اصلا کارشون گفتم به تعویض درچه رسیده بود دیگه، یه کیک که اندازه موتور یه ال90 بوده رو میارن وارد محل مراسم میکنن و بعد خود کندی میره بالا و میگه من بعد از این چیزایی که مرلین برام خوند همین الان میتونم از صحنه سیاست خداحافظی کنم، که خب معنیش همون تعویض درچه هست عملاً. ولی غایب بزرگ این مراسم کی بود دوستای خوب من؟ بانوی اول آمریکا، همسر اول و وسط و آخر آقای کندی رئیس جمهور، ژاکلین کندی. در مورد شیطنت های رئیس جمهور کندی حرف و گپ زیاده و طبیعتاً چیز قابل اثباتی هم خیلی تو تاریخ وجود نداره، ولی همیشه میشه تصور کرد که یه مرد جوان خوشتیپ تو دهه 40 زندگیش که رئیس جمهور آمریکا هم شده بین زنان اون دوران آهکش کم نداشته و حتی گفته میشه توی همین جشن تولد پرحاشیه یکی دوتا دیگه از زنان هنرمند دیگه که با کندی سر و سر رو اینایی هم داشتن هم بودن و این عزیزان حتی با هم دست جمعی عکس یادگاری هم انداختن و به نظر میاد که ژاکلین هم سر همین مسائل یه درگیری هایی با کندی داشته تو اون دوران و گفته یا جای من اینجاست یا جای اون دوست دختره ایکبری لگوری. ولی خب اجازه بدید حضار و رئیس جمهور خوشتیب و مرلین دلربا و باقی دلبرکان رو توی این مراسم رها کنیم، برن به کارهای بدشون برسن و ما هم بریم به همون سالی که قبلا گفتم، یعنی چه سالی؟ یک سال بعد تقریبا، سال 1963 تو ماه نوامبر، وقتی که کندی و همسرش پا میشن به عنوان سفر استانی میرن کجا؟ دالاس تگزاس. ساعت 12 ظهر ماشین روباز حامل این دو عزیز در حالی که فرماندار اون منطقه هم روی صندلی جلو نشسته وارد خیابونای مرکز شهر دالاس میشه و مردم شهید پرور دالاس و هومه هم داشتن برای رئیس جمهور و بانوی اول دست تکون میدادن که صدای 3 تا شلیک گلوله وحشت و ترس رو جایگزین اون همه شور و شادی و شعف کرد. قبل از این اتفاق، یعنی در دهه‌های پیشین، چند تا از رئیس جمهورهای دیگه آمریکا هم مورد سوءقصد قرار گرفته و حتی کشته شده بودند. ولی این سوءقصد تفاوتش با قبلی‌ها این بود که در ابتدای دوران همه‌گیری تلویزیون داشت اتفاق می‌افتاد و مردم آمریکا پای تلویزیون‌های سیاه و سفیدشون عملاً میخکوب شده بودند که What the cheese is happening؟ کندی در اثر همون شلیک‌ها کشته شد. یکی از گلوله‌ها هم به فرماندار خورد که دقیقاً جلوی اون نشسته بود که البته ایشون بعد نجات پیدا کرد. و ژاکلین هم در حالی که خون شوهرش پاشیده بود روی لباسش از اون واقع سالم و زنده بیرون اومد و فقط چند ساعت بعد توی هواپیمایی که داشت اونا رو برمیگردون به واشنگتن با همون لباس خونالود ژاکلین در کنار لیندن جانسن معاون اول رئیس جمهور قرار میگیره که انجیل کندی رو در دست گرفته و داره به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنه. صحنه خیلی غریبیه برای آمریکا و دیگه از این دراماتیک تر واقعا نمیشه تصور کرد پایان یک رئیس جمهور جوان و محبوب و تازه نفس رو در تاریخ کشور. It was a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a rattlehand. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Lee Harvey Oswald بر اساس گزارش‌های رسمی کسی بود که اون گلوله‌ها رو به سمت کندی شلیک کرده بود. یک کارمند کتابخونه که اتفاقاً کتابخونه محل کارش هم همون بغل محل تیراندازی بود و اصلا از همون جا با تفنگ دوربیندار به سمت ماشین کندی شلیک کرده بود. اوسوالد دستگیر شد و نکته بسیار عجیب و حیرت انگیز اینه که فقط دو روز بعد در حالی که مأمورین برای انتقال او به مرکز اصلی پلیس او رو به پارکینگ مقرشون آورده بودنش و تلویزیون ها هم داشتن مراسم تشییع جنازه کندی رو پخش میکردن، این مرد توسط جک روبی مدیر یک کلاب شبانه با شلیک گلوله کشته میشه. مسئله اینه که درسته بعدن تحقیقات رسمی اعلام کردن که همین آدم به تنهایی و بدون دخالت کس دیگه این مسئول سوء قصد به کندی شناخته شده، ولی او تا وقتی که زنده بود، یعنی فقط دو روز بعد از این اتفاق، این اتهام رو نپذیرفت و زیر بارش نرفت و بعد هم که کشته شد اصلا فرصتی نشد که تحقیقات بیشتری ازش بکنن و همین ذهن جامعه رو تا همین امروز هم نسبت به این مسئله بدون پاسخ گذاشته و نظریه‌های زیادی هم در رابطه با چرایی اون اتفاق و اینکه عاملش کی بوده وجود داره. صدها کتاب و پادکست و مقاله و فیلم مستند و داستانی تهیه شده از این ماجرا که هر کدومشون یه چیزی میگن. یکی میگه این یارو دیوونه بوده، یکی دیگه میگه کمونیست بوده، اون یکی میگه اصلا اون نبوده، کوبایی ها بودن، بعضی ها میگن یهودی ها بودن، بعضی ها میگن نه کار مسلمان هاست، CIA، KGB و مافیا هم هستن تو لیست متهمین و البته شنگول و منگولایی هم هستن که میگن نقش موجودات فضایی رو در زدن کندی نباید دست کم بگیریم و ساده نباش عزیزم، اینا همین فضایی ها هستن، میان کارشونو میکنن و میرن، تو نمیفهمی، حواستو جمع کن، ساده نباش. من خودم پریشب یکیشونو دیدم تو آسمون داشت چشمک میزد، تا فهمید من دیدمش انگشت شستشو نشونم داد و فرار کرد. ساده نباش، همچین جوی وجود داره. هر چند وقت یه بارم یکی که مدعیه که چه میدونم حالا یا تو اون صحنه سوء قصد بوده یا داشته رد میشده یا مامانش براش تعریف کرده یا باباشون رو داشته گلگت میکرده، میاد از دونه بیرون یه مصاحبه چیزی میکنه، یه تلاوتی چند از آیات لطفا به من توجه کنیدی بیرون میده از خودش و البته به نظر میاد یه سری از اسناد مربوط به این رویداد که توی دستگاه‌های امنیتی آمریکا وجود دارن هنوز هم محرمانه و طبقه بندی شده هستن و برای عموم قابل انتشار نیستن. البته منم شنیدم و اگه کسی از سیکرت سرویس و FBI و اینا صدای منو میشنوه بیاد روشنگری کنه واسه اون، دستشم در نکن. راستی یادتونه در مورد داداشای کندی رئیس جمهور هم حرف زدیم که اونا هم یه سریشون سناتور مناتور بودن. معروف در این اونا شاید رابرت کندی باشه. رابرت 7-8 سال از جان کوچیکتر بود، جان رئیس جمهور، و اونم سناتور شد اتفاقا و بعد تو دولت آقاداداشش شد دادستان کل ولی بعد از کشته شدن برادرش اونم تصمیم گرفت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1968 از طرف دموکرات ها کاندیدا بشه، ولی تو جریان همون رقابت ها توی کالیفرنیا توسط یه فرد فلسطینی تبار اردنی به نام سرحان مورد شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد و قصه کندی ها رو از اونی که بود هم عجیبتر و پیچیده‌تر و غم‌انگیزتر کرد. من واقعا راستش حتی نگران آرنولد شوارتزنگر بازیگر معروف و برم کرده سینما هم شدم، چون ایشون هم یه 10 سالی داماد خانواده کندی شد و قدرتی خدا و در همین دوران هم چند سالی فرماندار کالیفرنیا بود. ولی من چک کردم دوستان، آرنولد حالش خوبه و به همه شما شوخی با تاریخی ها سلام میرسونه، کسی شلیک ملی که چیزی بهش نکرده خوشبختانه. ولی واقعا اگه بزرگ خاندان کندی یعنی بابای این برادران کشته شده میدونست که با هول دادن پسراش به عالم سیاست و سناتوری و ریاست جمهوری چه سرنوشت های عجیب و مرگ های غریبی رو براشون داره تدارک میبینه، فکر کنم بهشون میگه پسرای عزیز من برید همون دنبال زندگی کارمندی، یه نون بخور نمیری، هر ماه میاد تو حسابتون ولی دیگه کسی نمیاد از ته بکشه روتون و بکشتتون و آخرش هم کسی نفهمه چی شد کی بود و چرا برای چی از این حرفا. والله دو روز دنیاس بابا ولش کنید دیگه. من خودم شخصا با شنیدن این حکایات تاریخی پندامبوزی که خودم همینجا میگم از همین تریبون اعلام میکنم اصلا قصدی برای ریاست جمهوری و سناتوری و اینا ندارم. خدا نه، اصلا اصرار نکن اثر رو من حساب نکن، من نیستم، اصلا من چیز نیستم، چی بود جاه طلب و دنبال مال دنیا و این حرفا نیستم. همین یه جوری بشه مسئولین یه ترتیبی بدن یه 200-300 میلیونی ماهانه بیاد تو حساب آدم، پس دیگه چی میخوایم مگه ما از دنیا؟ فقط معنویات، فقط اخلاقیات، محبت، عشق، دوستی، معرفت، همینا بسته واسه ما. به خدا بیا همین آقای کندی رئیس جمهور، مرلین مونرو با اون دامن پرمسئله برباد رفتش که البته ملت میرن زیر مجسمش عکس میندازن، واسش اون همه ریسه رفت، ای گفت هپی برثدی تو یو اینا، آخرش چی شد؟ والا به خدا همین بذارید ما دور هم باشیم ولمون کنید، اصلا من ریاست جمهوری به خدا اگه بذارم، به خدا نه اصلا جان.
بیا چین چین دامن تلسم شب و بشکن، بذار پا توی جاده برس خونه من، بیا شفته گیسو با اون دو چشم جادو، منو از دور صدا کن، بیا شوری به پا کن، بیا شوری به پا.
خب ممنونم که 48مین قسمت از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم گوش کردید و مطمئنم که نیازی به سفارش و وصیت و اینا نیست که اگه فکر میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه خوبه، پس خمس و زکاتش که میشه معرفی به دیگران و کوبوندن لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. اینجوری بار خودتون سبک میشه، من برای آخرت خودتون میگم، وگرنه من که گفتم دنبال مادیات و اعداد و این چیزا نیستم، فقط معنویات، فقط عشق، بس دیگه باباز. گفتم قسمت 48م دوستان، و شما که غریبه نیستید اینم باید بگم که قند تو دلم داره آب میشه که دو قسمت دیگه هم میرسیم به اپیزود 50ممون که به به و دست دست و جیغ و هورا برای خودمون، و بعد این که با رسیدن به اپیزود 50 شوخی با تاریخ عملا به تولد 1 سالگی خودش میرسه. بدین مناسبت چی کار میخوایم بکنیم؟ قرار میذاریم با شوخی با تاریخی های جمع میشیم دور هم و با هم میگیم و میخندیم، ای کاش میشد. تور سفرهای تفریحی شوخی با تاریخی ها برگزار میکنیم، وای چی میشد اگه میشد. نه بابا، کارهای شوخی تخیلی رو که نمیشه، بیخیال. تو قسمت 50م که 2 قسمت دیگه است، میخوایم یه بخش شوخی با تاریخ با شما هم داشته باشیم و اونجا به واسطه صدا دور هم جمع شیم. بنابراین میخوام از شما عزیزان و بزرگواران خواهش کنم منت بذارید و برام فایل صوتی بفرستید و توش برام از خاطراتی که از شوخی با تاریخ دارید و ساختید بگید. یعنی اگه قسمتی یا قسمت‌هایی از یکی از اپیزودها رو یادتون مونده که خیلی باهاشون حال کردید، اونا رو برامون تعریف کنید. اگه صحنه‌ای بوده، حالا نه صحنه‌ها رو که می‌زنیم بره جلو، اصلا به ما چه اونا، ولی به هر حال هر چیزی و جایی که بوده که تو این پادکست بوده یا بهش ربط داشته یا به من ربط داشته یا به شهرام ربط داشته اینا، یا برای خودتون یا برای دیگران، حتما اونا رو برامون تعریف کنید در قالب یه فایل صوتی ضبطش کنید و بفرستیدش برام تا ببینم چه کارا میشه کرد باش. کجا بفرستید؟ حالا به کانال تلگرام شخصی خودم ترجیحاً و برای پیدا کردن اون کانال هم اسم بنده رو اگه تو تلگرام به فارسی تایپ کنید جلال سعیدی اونجا یه دونه باشه، اونم واسه نمونه باشه، میاد بالا خودش. پس بزنید جلال سعیدی به فارسی، خودش میاد. پیشاپیش تشکر میکنم ازتون و البته حرفای عاشقانه اصلی رو میذارم برای همون اپیزود 50. ببینم چه میکنید. ادیت صدا و همه کارهای فنی این پادکست هم که مثل همیشه کار رفیق خوبم شهرام ابراهیمی عزیزه و دیگه بس دیگه، سر و باقی مواردتون رو درد نیارم. اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و چرک و تیراندازی زده تاریخ بهتون بسابه.
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس، خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
من چه اون چه شاد حس کنم دلت فقط منو میخواد، چی میشد اگه باشی تو فالم تا خوب شه حالم، دوست دارم زیاد، چی میشد اگه مال من چی تو یکی بعد از اون دیگه هرچی تو بگی، آخه چی میشد اگه بمونی با
فردا.
با فردا.
اوکی. من از آینده بی تو، من از هر ثانیه بی تو میترسم. هنوز خیلی دوست دارم، از این که اینو ندونی میترسم. داری بی من کجا میری، از این که تنها بمونی میترسم. میترسم برگردش خم. تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی. برگردش خم، تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم بمونی. برگردش خم، برگردش خم. من از فردای این خونه، از هر چی که بینمونه میترسم. یه نشونه از جای خالی، از این نشونه میترسم. از این جای خالی که نباشی خالی میمونه میترسم. برگردش خم، تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی. برگردش خم، تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی. برگردش خم،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یه جوری مریضتم میدونی حد نداره، این که عاشقت شدم چیز بدی نداره. آره بیمار شدم به اون چشای مستت، دلم و با دل و جون خودم دادم به دستت. این که نامنظمه صدای قلب منه،
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
زندم برای تو که قلب من میگیره بی هوای تو بمون بمون به خاطر تموم خاطراتمون قده پک نبینمت دلتنگ میشم بمون دلتنگ میشم بمون من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم همو فقط ببین چه جوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم برای عشق تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا
روزها کوتاه بود و شبها بلند او بود سیاه کزمان مردی در میان بلبلان شهر که به ناگه عنکبوت سر از جیب فیگورون کرد و گفت
سر از پیش و تابش آهتی پول سلمانی نداری از تابش آهتی خواب آشفته کسی بیند که مهده دم کند شب نخوردی هر غذا هنگام خوابش آهتی گر نداری همسر زیبا و تن نازن و نور نیمه شب از پرولان ناسوابش آهتی تا ندیدی یوسف گنگشت باز آمد به کنان غم مخور غم مخور غم We'll be right back.
غم مخور، در عوض از مالیات و پول آبش راحتی، گر که شد کفدار طفلت و نشد بحر العلوم از غم شهریه و کیف و کتابش راحتی، گر نداری ثروت و پوند و دلار و پول و مول در عوض از جمع و تفریق و حسابش راحتی. تو ندیدی یوسف گم گشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فرداگرام.
بگو حست کجا رفته، بگو درگیر کی هستی، بگو این بار مثل هر بار بازم دنبال چی هستی، فرو رفته نگاهت تو توی تصویر یک کابو، بگو شه تو چه آروم صدای سخت این نابو.
ای که تو
تکیگاهم شده این میدانم این منم که نباشی زمین میخورم پشت این پنجره باران قشنگیش گلم حالم هم حال پریشان قشنگیش گلم زندگی با نوچ گلدان قشنگیست گلم در آسمان چشم تو حال قشنگیست و من تمام روزگارم را به چشمان تو میسپرم نگاهم کنم این لحظه تا بسوزم پای تو من عاشق نگاهتم دست خودم نیست کنم پشت این پنجره باران قشنگیست کنم حال من شام قشنگیش کنم پشت این پنجره باران قشنگیش کنم حال من حال پریشان قشنگیش کنم پشت این پنجره باران قشنگیش کنم
پشت این پنجره باران